ما 3558 و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گذره خیال باشید.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
بدم خالق هنر و زیبایی، عرض سلام و ارادت حضور یکایی که شما شنوندگان محترم به گذر خیال خوش اومدید. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در این برنامه از دنیای شگفت‌انگیز و بی انتهای پویانمایی حرف می‌زنیم و از شخصیت‌ها، جلوه‌های بصری، صداهای ماندگار و جشنواره‌ها برای شما. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی، آیتم ساز امیر رضازاده، صدا بردار مریم حق نظری و گوینده نگین خاجه‌نشینی. و ما در این بخش همراه با شما بریم به سراغ تازه ترین خبرها در حوزه پویانمایی. استودیوهای پویانمایی ایرانی شرکت کننده در رویداد بازار جهانی محتوا که این روزها در مسکو در حال برگزاری، محصولات خودشون رو برای مشتریان بالقوه ارائه دادن. از مجموع 11 استودیوی ایرانی شرکت کننده در این رویداد، 4 استودیو فرصت معرفی محصولات جدید خودشون رو برای جذب سرمایه و با شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری در ساخت این پروژه‌ها داشتند. بقیه استودیوهای ایرانی حاضر در رویداد هم درگیر گفتگوهای فشرده‌ای با طرف‌های خارجی برای فروش و توزیع محصولات خودشون در سایر نقاط جهان بودند. توافقاتی که میتونه به صورت بالقوه تاثیر قابل توجهی در معرفی بهتر صنعت پویانمایی ایران در جهان داشته باشه. نهنگ سفید به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شد. امیر مهران درباره فعالیت‌های اخیر خود به ایشنا گفت: در حال حاضر مشغول ساخت پویانمایی کوتاهی با نام نهنگ سفید با همکاری و به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستم. او افزود: ساخت نهنگ سفید رو از اواسط سال گذشته شروع کردیم و برآوردمون بر اینه که تا اواسط امسال در ماه‌های شهریور و مهر این کار روانی بازار بشه. امیر مهران درباره موضوع نهنگ سفید توضیح داد: این پویانمایی 8 دقیقه‌ای درباره مردی که با گذشت سال‌ها از جنگ هنوز در فضای جنگی و در جستجوی اجساد دوستانش در موقعیتی که اونها را از دست داده و هیچ وقت اونها را پیدا نکرده زندگی می‌کنه. عوامل این پویانمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان امیر مهران، طراح شخصیت ابوالفضل برومندی، طراحی فضا و پس‌زمینه نعیم آزاد، متحرک سازی جلال نعیمی، استوری بورد عمار قنبرزاده، تهیه کننده امیر مهران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. شما دعوت میکنم در این بخش گفتگوی همکار خوبم سعید ترخانی رو بشنوید با آقای سید جمال هادیان طبایی زواره، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر جشنواره کودک آنلاین منصوب شدند. ایشون امروز مهمان گذر خیال هستند و قراره در مورد اولین جشنواره کودک آنلاین با ایشون گفتگو کنیم. لطفاً بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، در خدمت جناب آقای سید جمال هادیان هستیم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و دبیر جشنواره کودک آنلاین. آقای هادیان خیلی خوش اومدین، لطف کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ترخانی عزیز و همه شنوندگان رادیو این رسانه قدیمی و پویا.
آقای هادیان، ما برنامه قبلی از شما قول گرفتیم که یک برنامه دیگه در خدمتون باشیم با چالش‌های پیش روی کودک آنلاین. به نظرم اولش راجع به وبسری صحبت کنیم، این که تعریف شما از وبسری چیه؟
خدمت شما عرض بکنم که شاید اگه بخوایم یک تعریف کلاسیک و یک خطی در مورد وبسری بگیم، یه همچین تعریفی در هیچ کتابی وجود نداشته باشه، چون وبسری در حقیقت به سریال‌های چند قسمتی اینترنتی میگن. این ممکنه که از چند ثانیه تا چند ساعت رو در بر بگیره، سریال‌های بلند رو و ژانرهای مختلف رو. آنچه که مسلمه وبسری ژانری است که ویژه فضای مجازی است و در قسمت‌های مختلفی تولید میشه و مخاطب فضای مجازی رو به طور مداوم دنبال خودش میکشونه و بخشی از فضای فکریش رو میتونه پر بکنه.
این سوال از این جهت پرسیدم چون حالا چون در طی جشنواره خود من هم درگیر بودم و حضور داشتم، این تعریفی که از وبسری ارائه میشه تو جشنواره از زاویه دید آدم‌ها و افراد مختلف متفاوت بود و میخوام نظر خود شما رو بدونم، آیا این تفاوت طبیعیه یا اینکه نه ما واقعا مثلا توی همچین جشنواره‌ای باید به یک اتفاق نظر در مورد تعریف یک واژه برسیم؟ تعریف خودتون چیه؟ یعنی خودتون اگر بخواین بگین که یک کاری وبسریه، یه ویژگی‌هایی داره که در مثلا یک کار تلویزیونی نیست، این ویژگی‌ها، این وجه تمایز چیاست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، من چون شخصا به تنوع و تکثر در حوزه فرهنگ و هنر اعتقاد دارم، خیلی معتقد نیستم که ما یه تعریف چارچوبدار برای یک مفهوم بگیم. این تعریف چارچوبدار خیلی ها رو محدود میکنه که واردش نشن. خیلی از ایده هایی هست که وقتی که ما تنظیم مقررات میکنیم برای جشنواره در هر حوزه ای، ممکنه اون ایده ها رو نبینیم. بالاخره زاویه دید هر شخصی محدوده. وقتی که چند نفر میشن زاویه دید بازتر میشه، وقتی یه جمع کثیری میشه اونها یه دیدگاه جامعی پیدا میکنن. لذا من شخصا معتقد بودم که قوانین و مقررات ما باید خیلی باز باشه تا هر ایده‌ای به هر نحوی بتونه وارد بشه و بعداً مورد بررسی قرار بگیره. لذا ما به همین تعریف ساده بسنده کردیم که مجموعه ای از سریال‌های اینترنتی که اینقدر جذاب داشته باشه که یه مخاطب فضای مجازی رو تا آخر دنبال خودش بکشونه و حتی حاضر بشه که این فرد براش هزینه بپردازه، جزء وبسری محسوب میشه و محدودیت دیگه‌ای براش ما ایجاد نکردیم. از لحاظ تکنیکی محدودیتی نداشتیم، از نظر زمانی محدودیتی نداشتیم، خب از نظر قواعد و قوانین شرعی و حاکمیتی که ضوابطیه که هم برای فیلم هم برای وبسری اینها قوانین مشخصی است باید همه رعایت میکردن، لذا چارچوب‌های محدود کنندهی واقعا وجود نداشتن.
درست. خب من نظر یکی از دوستانی که حالا تصمیم گیرنده هم بودن میگم، حالا خودتون شما بگین که چقدر اینها به نظرتون درسته. خب خیلی از دوستانی که حرفه‌ای هستن و کار میکنن، نظرشون این هست که وبسری تعریفش اینه که شما محتوایی میسازین که اساساً حجم پایینی داره، به خاطر اینکه سرعت اینترنت بتونه در واقع کفاف دیدن اون فیلم ها یا اون ویدیو رو داشته باشه، هر کسی هم که سرعت اینترنتش پایینه بتونه ببینه. یا بعضی از دوستان میگن که خب بعد تصویر انقدر ساده باشه که روی صفحه یک گوشی موبایل بشه تصویر رو دید، یا آیتم ها کوتاه باشه، چون معمولا کسانی که روی موبایل نگاه میکنن وقت کمی دارن، مثلا توریست کام مترو نشسته یه دقیقه وقت داره میتونه یه آیتم رو ببینه، مثلا یه ربع شاید نتونه یه کار 15 دقیقه رو ببینه و چیزهای از این دست که نمیدونم حالا شما باش موافق هستین موافق نیستین، اگر روی این بخش نظری دارین بگین.
خدمت شما عرض کنم این چیزی که شما میفرمایید دیدگاه غالبه و درستم هست، اما لزوما اینجوری نیست. من همون حالتی که خدمتتون گفتم، یعنی ما باید محدودیت نذاریم. چرا؟ مثال میزنم، در آینده بسیار نزدیک، این یعنی آینده نزدیک شاید پایان سال نرسه، ما تکنولوژی 5G رو خواهیم داشت. یعنی دیگه اصلا مفهومی پیدا نمیکنه سرعت کنده اینترنت، اصلا چیزی به نام سرعت کنده اینترنت شما نخواهید داشت. یعنی دیگه اون محدودیت ها برداشته نمیشه. یا توسعه ای که الان در حوزه زیرساخت ها داره صورت میگیره، این در حیطه وظایف وزارت ارتباطات هست، چنان سری و روز افسون هست که در آینده بسیار نزدیک ما هیچ روستای شهرهامون که تکمیل شدن، هیچ روستای کمتر از 20 خانوار در ایران نخواهیم داشت که 3G و 4G نداشته باشه. پس بعضی از محدودیت ها با رشد سری تکنولوژی که این رشد به سال هم شاید نرسه برداشته میشه و بالاخره یه مجموعه از افراد هستن که ممکنه که به ژانرهای بالاتر برای سرگرمی، برای آموزش نیاز داشته باشن و صرفا نبینیم وبسریو برای اونهایی که تعجیل دارن، در مترو هستن، در راه هستن و اینها هستن. اگرچه هنوز ما معتقد هستیم که اطلاعاتی که کپسولیه، اطلاعاتی که با سرعت، دقت، سادگی و جذابیت تولید میشه مخاطب بیشتری داره، لذا هنوز معتقدم که در هیچ چارچوبی تعریف وبسریو بجز همون دو تا شاخصه ای که اول گفتم محدودش نکنیم.
الان اشاره کردین که خب سرعت تکنولوژی که داره میره جلو با این شتاب و اینها، خب پس ما هم تو بخش تولید محتوا و کارهایی که بعد در حوزه فرهنگ بکنیم باید خودمون رو 5G کنیم دیگه. یعنی
بله، ببینید دقیقاً الان یه اتفاقی افتاده، من خواهم یه مثالی براتون بزنم که ما بهش میگیم رشد کاریکاتور گونه. کاریکاتور ویژگیش چیه؟ این که مثلا کاریکاتور ریست یک عضوی از بدن یا یه عضوی از اون شی یا حیوان رو بیش از حد اگزاجره یا اقراق میکنه. اینو بشکن رشد کاریکاتور گونه. تو کاریکاتور قشنگه ولی تو تکنولوژی خوب نیست. مثلا ما 5G داشته باشیم اما فقط بتونیم محتوای خارجی باش دانلود کنیم، پس محتوای داخلیمون کجا بود؟ حالا اگر ما نهادهای تولید کننده محتوا نداشتیم، یا این نهادها امکانات نداشتند، یا استعدادهای تولید محتوا نداشتیم، من تو پرانتز میگم از شما سوال میکنم به عنوان صاحب نظر، اصلا شما سراغ دارید استعدادهای تولید محتوا در کل منطقه خاورمیانه مثل ایران؟ اصلا به نظرم وجود نداره.
بله.
شما تو حوزه انیمیشن هم نگاه کنی واقعا هیچ کدوم از کشورهای منطقه با ما قابل رقابت نیستن.
بله.
نشان میده که ما نتونستیم این چرخه رو خوب مدیریت بکنیم. درسته؟ یه رویدادهای مثل کودک آنلاین که به صورت پایلوت یا نمونه انجام میشه به ما نشون میده که آیا میتونیم این چرخه رو اصلاح کنیم یا نه. من خودم اگه بهم بگید آرزو چیه الان در کودک آنلاین، من میگم که کودک آنلاین اینقدر برای من شیرین بوده و اینقدر من این استعدادهای کوچیک رو دیدم که امروز اومدن تو شتاب دهنده و با چه ذوقی کار میکنن، که اگر من وسعی داشتم شخصی یک دونه کودک آنلاین که چی، یه دونه شبیه کودک آنلاین برای همه طیف ها، برای همه سنین و در همه موضوعات را میداختم. شما نگاه کنید ما مجموعه ای از ویراستارها، دوبلورها، استدیوها، مجموعه ای از نویسنده ها، فیلمنامه نویس هایی داریم که الان کار ندارن واقعا، یا ایده دارن نمیتونن تولید کنن. اینا اگه در یه شبکه در هم راستا بشن و وی او دی ها، تلویزیون های اینترنتی هم با اینا قرارداد ببندن، یعنی سیستم پیش تولید، تولید و پخش همه اصلاح بشه، ما یه کلونی تولید محتوای بزرگ قانونمند دقیقی که میشه ازش حمایت کرد داریم. الان نه، اینجوری نیست. شما حتما میدونید که بعضی از قطب‌های انیمیشن ما تو بروجرد مثلا یه قطب انیمیشن ما داشتیم.
بله.
شاید کسی
کمتر... میدون انیمیشن هم داشتیم.
دا؟
یه میدون هم داشتیم به اسم انیمیشن.
شما یعنی همه مردم که اینا رو نمیشناسن، ولی اگه همه به یک جایی وصل بشن و خروجیش رو ببینن، بالاخره یک جوانی که با ذوقه چقدر میتونه رو با توان خودش عمل بکنه. باید یه استارتی بخوره، باید کارش دیده بشه، لزوما هم نباید دولت باشه، یعنی بخش خصوصی هم میتونه وارد بشه. خود این ایده ها که چه جوری چرخهای اینجوری ایجاد بکنم، به نظر من خودش هم ایده های جذابیه. شبیه کودک آنلاین. کودک آنلاین به نظر من یه پایلوتی بود از یه کاری که باید در بزرگترین اشل در کشور ما ایجاد بشه، هم امکاناتش وجود داره هم استعدادش وجود.
درست.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه. منو میگه عجب گارچه‌ای.
گذر خیال همراه لحظه های شما.
باشه کمکت میکنم.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
ما بر فراز این درخت هملت مرد میزید که او نیز در حال انقراض.
با ما به دنیای خیال و تصور سفر کنید در گذر خیال.
بقایای انقراض نیز در این طبیعت بیره توسط زبان بسته بلعیده میشود.
اگه موافق باشین حالا بعد از تعریف وب سری بریم سراغ خود کودک آنلاین و چالش هایی که پیش روش هست و پیشنهادها و انتقاداتی که در واقع بهش میشه. اولین نقد من میخوام از شما سوال کنم، من نشیدم این رو جایی و حالا فقط به عنوان یک حدس میگم. به هر حال وزارت ارتباطات یک هویت و یک مأموریتی رو داره و خب خیلی ها ممکنه که گفته باشن که خب چرا وزارت ارتباطات یک چنین جشنواره‌ای رو برگزار میکنه؟ شما با چنین چالشی روبرو نشدین و روبرو نیستین و جوابتون به این چالش چیه؟
بله. چرا؟ ما هم با این چالش روبرو بودیم، اما یه سوال در جوابش داریم. چرا دیگرانی که وظیفشون بوده این کار انجام ندادن؟ چرا کوتاهی کردن؟ تا حالا یادشون نبود؟ تا حالا نمیدونستن ما اینقدر استعداد و ایده داریم؟ تا حالا فکر میکردن نباید به ایده سیدمانی داد؟ تا حالا فکر میکردن ایده خالص ارزشی نداره؟ یا اینکه توهی از ایده بودن؟ یا اینکه ایده داشتن همتش رو نداشتن؟ یا اینکه توجهی به ایده های شهرستانی نمی کردن؟ اینا همه سوالاتیه که من از همه افرادی که این انتقادو میکنن دارم. کما اینکه اگر اونها قبول میکردن و این کارو میپذیرفتن که ما حتما تقدیمشون میکردیم. طبق قواعد خدمت شما گفتم بیش از 50 نهاد حاکمیتی و دولتی و ده ها مؤسسه فرهنگ هنری وظیفه تولید محتوا رو دارن. چرا یک کودک آنلاین توش به وجود نیامد؟ چرا یک کسی از ایده حمایت نکرد؟ ما هم گفتیم وزارت ارتباطات کارش تولید محتوا نیست. ما یه ایده ای رو مطرح کردیم، اسپانسر این ایده شدیم. خب قاعدتا وقتی یه ایده خوبیه باید همه بدون هر گونه حب و بغض و حسادت بیان همکاری کنن. بعضی ها آمدن، بعضی ها نیامدن، حتی بعضی ها اعلام کردن به هنرمندا که علم مخالفت بلند کنید. اصلا حرفای عجیب غریبی زدن. دلمون میخواست صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد، معاونت علمی، سازمان تبلیغات، همه نهادهایی که یا مدعی هستن یا وظیفه دارن میومدن کنار هم. اگه دست به دست هم میدادیم، به نظر شما کودک آنلاین 10 برابر اون چیزی که الان هست نمیشد؟ محتواش نمیشد؟ قطعا میشد. این نظام کار گروهی که در کشور ما دچار نقصه و هر کسی دلش میخواد خودش کار خودش رو انجام بده و شریکی نداشته باشه، همراهی نداشته باشه، همکاری نداشته باشه، موجب میشه که ما در توفیقاتمون کاسته بشه. لذا ما هم در تولید محتوا دخالت نکردیم. الان توجه بفرمایید، شتاب دهنده‌ای که ایجاد شده بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده. ما فقط یه آورده داشتیم. مثلا آمدیم گفتیم که این ساختمان ما که الان بلا استفاده بوده یا کمتر استفاده می‌شده، بخشیشو به عنوان دفتر کار اشتراکی میده بخش خصوصی. چه کسی حاضر بیاد سرمایه گذاری کنه رو تولید محتوا؟ بخش خصوصی چون ما وزارت ارتباطات بوده، چون بخشی از زیر ساختار آماده کرده بوده، رغبت پیدا کرده، اومده وایساده، هزینه زیاد کرده. اصلا وزارت ارتباطات هزینه تولید محتوا نمیده. وزارت ارتباطات چند تا چرخه رو تو این اصلاح کرد. یک، اولین کاری که ما تو جشنواره کردیم، این رو دقت بفرمایید، رفتیم تعدادی از دانش آموزان رو در مدارس مختلف پیدا کردیم، ازشون نظرخواهی کردیم، دیدیم خیلی جالبه اون چیزایی که ما فکر میکنیم با اون چیزایی که دانش آموزان فکر میکنه از زمین تا آسمون فرق میکنه. پس خودمون رو آداپته کردیم که دانش آموزان چیه.
ویدیوهاش هم فکر کنم پخش
کردیم، ویدیوهاش هم پخش کردیم. تازه یکیش رو چندین جلسه اینجوری از مدارس مختلف دختر و پسر، این یک به نظرم کار بزرگی بود. بعد اومدیم رو پرنتال کنترولا کار کردیم، گفتیم که دوستانی که نرم افزار تولید میکنید ببینید که چه نرم افزاری میشه تولید کرد که پدر و مادرها بتوانن حضور فرزندانشون در فضای مجازی کنترل کنن، چه چیزی به دردشون میخوره نمیخوره چیکار. بعد اومدیم چیکار کردیم، با ویودیا صحبت کردیم، گفتیم ویودیا حالا اومد تولید محتوا کسی کرد که پخشش بکنه. تا الان که خدمت شما هستم در همین جشنواره کودک آنلاین 10 ویودی اپ یا مود ویژه کودکان رو اندازی کردن، یعنی پدر مادر خیالش راحته میذاره رو اون مود، بچه‌ش هم که سرچ میکنه چیزهایی که متناسب با سنشه یا متناسب با فرهنگشه میاد. یعنی میخوام بگم کودک آنلاین همینجوری نشه، از چرخه رو اصلاح کرد. تولید محتوا رو ما سپردیم به بخش خصوصی. همین الانم هم خدمتتون میگم هر نهادی که مدعی است یا وظیفش تولید محتواست بیاد این سفره بازه، بیاد همکاری بکنیم، چرا که نه. ما تو یه جامعه ایم، ما جز همین مردمیم، ما وظیفمونه که همین مردم. کودک آنلاین و بنده به عنوان دبیرش هیچ شخصیت سیاسی و جناحی نداشته و نخواهیم داشت. شخصیت ما شخصیت کمک به فرزندان من و شماست. لذا اگر چنین انتقادهایی شد به نظرم دلایل مختلفی داشت و مثل سایر انتقاداتی که یه وقت تو جامعه میشه، یعنی کسی قدمی بر نمیداره ولی یه کسی دیگه برداره بالاخره.
اگه من درک میکنم مسئله رو، ولی میخوام اینجوری خواهش کنم ازتون که خب الان ما تو سازمان صدا و سیما نشستیم با هم صحبت میکنیم و اینکه دعوت کردیم از شما که بیاین کودک آنلاین رو بیشتر معرفی کنیم به مردم، خب حتما راه همکاری های بیشتر بازه و فکر میکنم که کماکان امکان همکاری و ورود سازمان های مختلف باشه، هم بر این دوره هم احتمالا برای دوره های دیگه، و امیدوارم که باز شما فراخوانی بدین دست دراز کنین، شاید دوستان بیشتری دست در واقع همراهی رو به فشارن و بیان کمک بکنن. و از شما خواهش کنم که یک جلسه دیگر رو هم باز با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله، من با کمال میل در خدمتون هستم. خوشحالم که امروز من رو صدا و سیما دعوت کردید بعد از مدت ها، شاید بگم انتظار میکشیدم، و از همه دوستان که صدا و سیما هستن تشکر میکنم. دستم رو به عنوان دبیر این جشنواره دراز میکنم از مدیریت صدا و سیما و همه همکارانشون که در تولید محتوا قدم برمیدارن. همیشه کار مشترک زودتر نتیجه میده. ما این آمادگی رو داریم، راه خوبی رو شروع کردیم، ایده خیلی خوبیه، مال کشور خودمونه، مال جای دیگه نیست. بیاید همه با هم انجامش بدیم. وزارت ارتباطات حالا یه ایده‌ای رو شروع کرده، به اندازه وسع خودش هم امکاناتی گذاشته و جلو برده، احساس وظیفه کرده که انجام داده. دوستان هم میتونن بیان کلش رو انجام بدن، هم میتونن بیان مشارکت بکنن، هم میتونن بیان مدیریت رو به عهده بگیرن. ما با کمال میل در خدمتتون هستیم.
به امید خدا و خیلی ممنون.
خواهش.
گذر خاطره ها،
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گذره خیال. من امیر رضازاده قراره امروز هم همراهتون باشم و یک انیمیشن ایرانی دیگر رو برای شما مخاطبان علاقمند به انیمیشن معرفی کنم. پس این چند دقیقه رو با من همراه باشید. انیمیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یک سریال 52 قسمتیه که هر قسمت اون حدود 30 دقیقه است. انیمیشنی که داستان اون در قرن 8 هجری و در شهر خوارزم از شهرهای خراسان قدیم میگذره. پهلوانان. سوژه اصلی پهلوانان پوریای ولیه که با تیزهوشی و همکاری شاگردانش پهلوان یاور، پهلوان صفی و پهلوان مفرد مقابل مکروهیله اسکندرخان، داروغه طماع، حریص و جاه طلب شهر ایستادگی و مبارزه میکنه. همچنین گفته های پوریای ولی در این انیمیشن آمیخته با نکات اخلاقی و فرهنگی بسیاریه.
بچه ها خبر رو شنیدی؟
چی شده؟
اسکندر یه اسب گرون قیمت خریده. خودتا برای مسابقه آماده کردی؟
آره حسابی تمرین کردم. مگه نمیدونی چند روز دیگه مسابقه بزرگ اسب دوانی برگزار میشه؟ منم قراره با اسب پهلوان توی این مسابقه شرکت کنم. چی؟ تو هم میخوای تو مسابقه شرکت کنی؟
نه تو نمیتونی شرکت کنی.
این کارت نیست.
چرا؟ خب واسه این که جسد کوچیکه ممکنه تو مسابقه بلایی سرت بیاد.
تازه همه باید ورودیه بدن. تو پول داری که بدی؟
یه بگی این پول برای ورودیه. برو خودتو واسه مسابقه آماده کن.
نویسنده و کارگردان این انیمیشن سریالی سیاوش زرین آبادیه و کار انیمیت اون به عهده یک تیم حدوداً 15 نفری بوده. موسیقی این کار رو هم سعید انصاری ساخته. از جمله سایر عوامل این انیمیشن میشه این افراد رو نام برد: طراحی شخصیت و سرپرست حرکت‌سازی مهرداد شاهوردی و حمید برزویی، طراحی فضا و زمینه حسین صافی، استوری‌بورد سیاوش زرین‌آبادی، مهرداد شیخان، علیرضا گلپایگانی، هدا مسعودی و علی محفوظی. دوبلاژ این اثر به عهده حمیدرضا آشتیانی پور بوده که در اون گویندگان خوبی مثل استاد اکبر منانی، امیر محمد سمسامی و تورج نصر گویندگی کردند. انیمیشن پهلوانان که در مرکز پویا نمایی سبا تهیه شده، از سومین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم جایزه بهترین کارگردان مجموعه و سریال رو نصیب سیاوش زرین آبادی کرده. تا هفته آینده و معرفی یک انیمیشن دیگه، خدا نگهدار.
به پایان گذر خیال امروز رسیدیم. آرزو میکنیم که خیالهای شما به رنگهای زیبای آرزو، محبت و مهربانی ترسیم بشه. لحظه خوبی رو برای شما آرزو میکنم و خداحافظ.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگه به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون، با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های